نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا سلام عرض کنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو انقلاب، دوستان همراه برنامه چاپ 57. خیلی ممنونم که ما رو همراهی می‌فرمایید. من حسین بهزادی فر هستم در برنامه چاپ 57 به همراه مهمان عالی قدری که من رو همراهی می‌کنند و افتخار دادن در برنامه من مهمان هستند، جناب دکتر امیر دبیری مهر، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی. به اتفاق در یک فضای بسیار صمیمی و به دور از تکلفات معمول رسانه‌ای داریم ورق می‌زنیم تاریخ مطبوعات کشورمون رو و نگاه می‌کنیم به اتفاقاتی که در روزهای مختلف بهمن ماه شکل گرفت و انعکاس اون رو در مطبوعات کشورمون بررسی میکنیم با محوریت سه روزنامه مهم اون روز، یعنی کیهان و اطلاعات و آیندگان. در جلسات قبل تاریخچه هایی رو گفتیم که حالا هوا و ذهن ها آماده بشه و همراه بشه با ما که میخواییم نکاتی رو عرض بکنیم خدمتون. امروز قرار هست که تیترهای روزنامه های یکم بهمن ماه 57 رو اگر که فرصت بکنیم ورق بزنیم. من سلام بکنم خدمت های دکتر دبیرمه، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما. خب آقای دکتر، توضیحات مبسوط رو قسمت‌های قبلی دادیم، باز هم من تاکید میکنم برای اون دسته از عزیزانی که از این برنامه ما رو همراهی میفرمایند و جزو شنوندگان تازه برنامه هستن، هم خیر مقدم میگم بهشون، همین که خواهش میکنم حتما فرصتی رو بگذارن سر حوصله برنامه ایران صدا رو روی سیستمشون نصب کنن روی موبایلشون و بعد مراجعه بکنن به بخش رادیو انقلاب و شیب برنامه‌های گذشته ما رو روزهای قبل رو بشنون که انشالله بتونن به خوبی با ما همراه باشند و در جریان مباحث در واقع قرار بگیرن.
وضعیت آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی در سالهای قبل از انقلاب چگونه بوده است؟ مطبوعات و روزنامه‌های دوران پهلوی در قبال انقلاب مردم ایران چه مواضعی داشتند؟
خب امروز قرار هست که روزنامه های اول بهمن ماه 57 رو بررسی بکنیم با محوریت سه روزنامه کیهان، اطلاعات و آیندگان، همینطور که خدمتون عرض کردم. آقای دکتر عزیزه، بدید من یه مروری بکنم، چند تا از تیترها رو عرض بکنم خدمت شما و مخاطبین و بعد بریم وارد بحث بشیم راجع به چند تا از مهمترین تیترها. روزنامه اطلاعات چند تا تیتر خیلی مهم داره، علاوه بر اینکه خیلی تیترهای زیادی رو هم با فونت‌های بزرگ کار کرده، مثلا اینکه نماز جمعه با امام خمینی در تهران بزرگترین تیتری است که روزنامه اطلاعات کار کرده. یه تیتر دیگه شاه، یعنی از قول بختیار گفته که شاه قانون اساسی رو نقض کرده. صورت دارایی‌های خاندان پهلوی یکی دیگه از تیترهای روزنامه اطلاعات هست. راهپیمایی و اجتماع چندین هزار نفری کارگری در دانشگاه صنعتی هم از تیترهای قابل توجه هست. و همینطور نکته‌ای که باز قابل دقت هست این که یک تیتر خیلی خوب اینجا کار شده، گفته آمریکا، یعنی به نقل از آمریکا این عنوان رو آورده که امکان وقوع حوادث ناگوار در ایران، یعنی این هم باز از اون تیترهای قابل توجه هست. روزنامه کیهان رو یه نگاهی بکنیم، یه تیتر خیلی مهم داره، نوشته که امام خمینی پیشا پیش راهپیمایی عظیمی به بهشت زهرا می‌روند. راجب هشدار شوروی درباره کودتای ایران تیتری داشتیم. مهندس بازرگان گفته که توافق زمینی بین بختیار و رهبران مذهبی وجود داره، اینم جزو تیترهای خیلی مهم هست. حضرت آیت الله شریعت مداری پشتیبانی آیات اعظم از دولت بختیار رو تکذیب کردن که این هم تیتر قابل توجهی است. روزنامه آیندگان رو هم اگر بخوایم یه نگاهی بندازیم، خبر از حضور آیت الله خمینی در جمعه دادند که گفتن که آیت الله خمینی جمعه وارد تهران میشن و 125 زندانی سیاسی رو تیتر کردن که آزاد شدن. این هم جزء خبرهای مهم هست. و یه خبر خیلی مهم دیگه هم که باز اینجا باید بهش اشاره بکنیم این هستش که تیتر کردن که آمریکا در اندیشه حفظ نفوذ خودش در ایران هست، که این هم نکته خیلی خیلی حائز اهمیتی هست در اتفاقاتی که در اول بهمن افتاد. خب من از بین این تیترها آقای دکتر دبیری مهر، این تیتر خیلی برام جالب بود که میخوام حالا وارد با این محور وارد بحث بشیم، که بختیار گفته که شاه قانون اساسی رو نقض کرده. این تیتری باشه که باش شروع بکنیم. بفرمایید راجع به این یه قدری توضیح بدیم که بعد بحث رو ادامه بدیم.
اگر ما به تیترهای مطبوعات و همین سه تا روزنامه در روزهای بهمن ماه نگاه بکنیم، یه تنوع فراوانی رو میبینیم. من الان جلوی من هم هست روزنامه، مثلا فکر میکنم روزنامه اطلاعات حدود 14-15 تا تیتر و تیتر درشت و تیتر ریز و اینا تو صفحه یکش
بله،
داره.
بله.
طبیعتا ما نمیرسیم که در مورد همه اینها صحبت کنیم، این انتخابش با جنابالی هست.
خواهش.
پیشنهاد من این هست یه مقدار اینو بهانه بکنیم و اون کلید واژه های مهم رو یه مقدار در موردش صحبت کنیم.
از این باب من این تیتر رو انتخاب کردم چون حالا در یک زیر تیتر دیگه هم اینجا باز آورده که من مصمم به حفظ قانون اساسی هستم. از قول بختیار. بختیار انگار که دوست داشت خودش رو حاکم مطلق اون دوره قرار بده.
یه پدیده ای به نام بختیار.
مواجه هستیم با یه پدیده ای به قول شما به عنوان بختیار، که حالا با اون مدل که در اون سخنرانی معروفش هم هست که آقای خمینی اگر میخواهد بیاید مشکلی نیست و ولی خب در مقام نخست وزیر اینا نه و اینها. به شخصیت بختیار اگه ممکنه محوریت این بحث باشه.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره مخالفینی هم داره در مملکت، و بنده از ایشون خواستم که یه فرصتی بدهند تا ما بر اوضاع مسلط باشیم. هر وقت خواستن بیان میتوانند تشریف بیارن، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشم. من یک برنامه را اجرا کردم که خود آیت الله اینقدر انتظار نداشت. در یه مدت به این کوتاهی که شما اشاره کردید، این کشتار دو روزه به تمام معنا همونطوری که دیروز گفتم گناهش کردن اون مردمی که تحریک بود. چرا؟ چون آزادی نبود، چون مطبوعات آزاد نبود، چون زندانیان سیاسی داشتیم، تظاهرات البته میشد.
ببینید بختیار از اون شخصیت‌های قابل بررسی و مطالعه هست، ولی این بعد مهمه که در اون مقطع تاریخی بختیار چی کار میکرد تو ایران، یعنی اصلا چه کار کردی برای خودش قائل بود و کسانی که او رو روی کار آوردن، یعنی شاه اونو که روی کار آورد برای چی روی کار آورد، این خیلی مهمه دیگه. حالا بختیار بعد از اینه هم که از ایران فرار کرد رفت، تا قبل از مرگش خب خاطراتی نوشت، سخنرانی‌هایی کرد و یک جبهه اپوزیسیون یا مخالفی رو در خارج از ایران در فرانسه سامان داد و فعالیت‌های انجام میداد. اما در اون مقطع بختیار یه شخصیتی بود که از نظر دسته‌بندی سیاسی جزء شخصیت‌های ملی قرار می‌گرفت، یعنی خودش رو متعهد و ملتزم به آرمان‌های دکتر مصدق می‌دونست. حتی در کتابی که نوشته شده خاطرات او هست که دوران زندگی او رو نشون میده، خودش رو خیلی علاقمند به دکتر مصدق و اینها در واقع نشون میده و معرفی میکنه. اما فارغ از ادعاهای خودش، بختیار یک سرعتگیر بود برای انقلاب اسلامی. یعنی هم شاه، من میخوام بگم این عناصر در روی کار اومدن بختیار نقش موثری داشتن، یکی خود شاه بود به عنوان ستون فقرات حکومت پهلوی، یکی آمریکایی‌ها بودن به عنوان کسانی که نگران اسلامی شدن انقلاب بودن به ویژه و اصلا نگران تحقق انقلاب بودن. آمریکایی‌ها البته جداگانه در مورد آمریکا صحبت خواهیم کرد، ولی یکی از بحثاشون یا یکی از گزینه‌هاشون روی کار اومدن بختیار بود. پس شاه و بختیار و سوم برخی از حلقه‌هایی بودن که حالا میشه گفت حلقه دوستان بختیار، همقطاران بختیار، همکاران بختیار، که ژست ملی‌گرایانه و مصدقی بودن داشتن اما بیشتر دنبال تحقق منویات خودشون بودن. حالا بدبینانش اینه که بگیم منویات شخصی، خیلی خوشبینانش اینه که بگیم منویات حزبی و جناحی خودشون. این سه تا دست به دست هم دادن، بختیار آوردن سر کار که چی بشه؟ انقلاب به اون گونه‌ای که مد نظر امام بود و مد نظر توده های مردم بود پیش نرود.
آقای دکتر، یه تیتری رو الان من دیدم توی همین روز اول بهمن روی روزنامه اطلاعات،
بله،
جالب بود که یه تیتری زده روزنامه که تکذیب آیات اعظام از پشتیبانی از دولت بختیار.
بله، بله.
این نشان دهنده اینه که بختیار انگار که میخواسته یه بخشی از روحانیت رو هم همراه خودش بکنه که بتونه تقویت بکنه، بله، جبهه علاوه بر ملی جبهه مذهبی رو هم بتونه با خودش همراه.
حالا ملی که البته بختیار میگفت من دولت ملی ام، منظورش اون ملی جناحی نبود، یعنی میخواست بگه من فراگیرم،
بله،
یعنی همه پشت من هستن. اما اینو من به خدمت شما بگم که واقعا امام نقشه های بختیار رو همه رو برملا کرد، یعنی امام کاملا هوشیارانه به عنوان یک رهبر باهوش در اون مقطع مهم انقلاب اسلامی متوجه شد که بعد از شاه مشکل اصلی بختیار. الان بختیار اومده بود انقلاب اسلامی رو استحاله بکنه، یعنی چه اتفاقی بیفته؟ یعنی اینکه بیاد بگه آقا من قبول دارم پهلوی خطا زیاد کرده، ساواک جنایت زیاد کرده و و اذعانهای مختلف، اجازه بدید من آروم بشید، برید تو خونهاتون، مردم از خیابون برید خونهاتون، انقلابیون کمتر حرف بزنید، کمتر موضع گیری بکنید، امام شما هم مثلا به عنوان مرجع تقلید و به عنوان یک رهبر اجتماعی، توجه کنید، یه رهبر اجتماعی مهم، شما هم مثلا اون نقش ارشادی خودتون داشته باشید، من دولت کارآمد ملتزم به حقوق بشر و اینها سر کار خواهم آورد و یک دوران گذاری رو سپری خواهم کرد، یعنی دنبال ایجاد دوران گذار بود. اینجا تز بختیار جناب آقای بهزادی فر با سناریوی هایزر، جنرال هایزر که اومده بود، کاملا با هم مماس میشه، یعنی آمریکایی‌ها هم دقیقاً دنبال همین تز بودن که جلوی تحقق و پیروزی انقلاب بدین معنا که حکومت پهلوی بره کنار، یک حکومت جدید اسلامی بیاد رو مطلقاً بگیرن، اصلا در این تردیدی نیست، توجه میکنید، و در واقع جلوی تغییرات اساسی در سیاست‌های کشور گرفته بشه. یعنی ببینید یکی از مسائلی که مثلا خود امریکایی‌ها جدی بودن سرش، میدونستن که وجه ضد استکباری و ضد آمریکایی انقلاب بسیار پررنگه. شما و شاید خیلی از شنوندگان ما میدونید بسیاری از گروه‌های مبارز در سال‌های پیش از انقلاب که البته به حرکت‌های مسلحانه هم اعتقاد داشتن، مثل سازمان مجاهدین خلق قبل از انقلاب که ما امروز بهشون میگیم منافقین چون چرخش موازه داشتن به طور جدی هم سال 56 هم سال 60، اون زمان سازمان مجاهدین خلق بودن و هم چریکا فدایی خلق، قبل از اینکه اکثریت و اقلیت بشن چریکای فدایی خلق بودن. اینها یکی از جاهایی رو که ضربه میزدن و اقدام به حرکات تروریستی میکردن علیه کیا بود؟ علیه آمریکایی های حاضر در تهران بود یا در ایران بود. یعنی دوز ضد آمریکایی انقلاب بسیار بالا بود. آمریکایی‌ها از این از ابتدا نگران بودن. یکی از مأموریت‌های بختیار این بود که این آرمان‌های انقلاب بره کنار. مثلا مسئله نشه. بگن آقا این نظر فلان گروه بوده، نظر فلان فرد بوده. حالا بریم تو مطبوعات روزای بعد شما می‌بینید که اتفاقا امام از زمانی که چه تو نفلوشاتو هستن، چه زمانی که 12 بهمن میان تهران، کم کم شروع میکنن مواضع ضد آمریکایی گرفتن، یعنی احیا میکنن اون خواسته و اون آرمانی که در درون جامعه وجود داشت. اینم به کجا برمیگرده؟ به کودتای 28 مرداد 32، یعنی یک بغض فروخفته‌ای که در جامعه ایرانی وجود داشت، حرکت روبه رشد جامعه ایران، روند دموکراسی و آزادی رو آمریکایی‌ها در نطفه در سال 32 خفه کردن با کودتا علیه دکتر مصدق.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما. یک دوتا تیز هم بود دوست داشتم که بهش اشاره بکنیم، حالا انشالله تو قسمت بعدی در برنامه فردا راجبش بحث میکنیم. فرصتمون در این برنامه تقریبا تمام شده. خیلی ممنونم که ما رو همراهی فرمودید شنوندگان عزیز. از شما هم خیلی ممنونم آقای دکتر دبیری مهر عزیز که این برنامه هم با ما همراه بودیم. تا فردا و چاپ 57 دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون.